سلام و خوش اومدید. امروز شما برای ما یک مجموعه خیلی جالب از منابع فرستادید، همشون هم حول یک موضوع، جراحی لابیاپلاستی.
سلام به شما و شنوندگان. بله، از مقاله های پزشکی گرفته تا تحلیل های روانشناختی.
دقیقاً. این یکی از عملهای زیباییه که انگار آمارش داره روز به روز بالاتر میره، ولی همزمان خیلی موضوع شخصیه و کلی هم بحث پشتشه.
همینطوره، و هدف ما هم اینه که با هم بریم تو دل این موضوع، ببینیم این منابع واقعا چه تصویری به ما میدن.
عالیه.
اینکه این عمل اصلا چی هست، چه انگیزه هایی پشتشه، از نظر پزشکی چه اتفاقی میفته و مهمتر از همه چه بحث های اجتماعی و انتقادی در موردش وجود داره.
بسیار خوب، پس بیایید این مسیر رو با هم طی کنیم و ببینیم این مقاله ها چی بهمون میگن. خب، برای شروع بیایم از پایه ترین سوال شروع کنیم. لابیاپلاستی به زبان ساده دقیقاً یعنی چی؟
خیلی سادهش میشه یک عمل جراحی پلاستیک برای تغییر شکل یا اندازه لابیا مینور،
همون لبهای داخلی.
دقیقاً لبهای داخلی، و البته گاهی هم لابیا ماژور یا همون لبهای خارجی.
چیزی که برای من خیلی جالب بود وقتی منابع شما رو میخوندم این بود که تصور عمومی اینه که این عمل صرفاً برای زیباییه، اما مقاله های داستان کاملا متفاوت تعریف می کنن.
کاملا، انگار انگیزه ها خیلی پیچیده تر از این حرف هاست.
آها.
یه مطالعه خیلی جالب بود، مال سال 2008 که تو منابع بهش اشاره شده، این انگیزه ها رو به سه دسته تقریبا مساوی تقسیم کرده. اول از همه دلایل عملکردی و پزشکی.
یعنی اصلا ربطی به زیبایی نداره.
برای این گروه نه، حدود 32%، یعنی تقریبا 1/3، فقط به خاطر مشکلات فیزیکی سراغ این عمل میرن.
مشکلات فیزیکی مثل چی دقیقاً؟ مثلا موقع
دقیقاً مثلا درد یا ناراحتی موقع ورزش کردن، دوچرخه سواری یا حتی پوشیدن یه شلوار جین تنگ.
آها.
بعضی هم موقع رابطه جنسی احساس کشیدگی یا درد دارن، یا حتی ناهنجاری های مادرزادی یا آسیب های بعد از زایمان هم تو همین دسته قرار می گیرن.
پس واقعا برای یک عده این یه موضوع پزشکیه، نه انتخاب زیبایی. این خیلی نکته مهمیه. اون دو دسته دیگه چی؟
دسته دوم که با 37% بزرگترین گروهه، دلایل کاملا زیبایی شناختی دارن. یعنی از ظاهر، اندازه یا عدم تقارن لابیاهاشون راضی نیستن.
خب.
و دسته سوم با 31% یه ترکیب از هر دو رو دارن. یعنی هم مشکلات عملکردی دارن و هم میخوان که ظاهر بهتری داشته باشه.
پس این تقسیم بندی نشون میده که اصلا نمیشه همه رو با یه چوب روان. اما این منو به یه سوال دیگه میرسونه. این نارضایتی از ظاهر از کجا میاد؟ یکی از منابع به یه نکته کلیدی اشاره کرده بود. تنوع طبیعی بدن زنان.
آفرین. این دقیقاً قلب ماجراست. ما یک تصور خیلی محدود و قالبی داریم از اینکه اندام تناسلی زنانه نرمال چه شکلیه.
در حالی که واقعیت اصلاً اینطور نیست.
اصلاً. یک مطالعه تو لندن سال 2004 کار خیلی جالبی کرده بود. اومدن اندام تناسلی 50 تا زن رو با دقت اندازه‌گیری کردن.
و نتایجش چی بود؟ حتما خیلی جالب بوده.
شگفت انگیز. مثلا طول لابیای مینور، میدونی، بین 20 میلیمتر تا 100 میلیمتر متغیر بود.
100 میلیمتر؟ یعنی 5 برابر تفاوت.
دقیقاً، یعنی یک نفر میتونه لابیایی داشته باشه که 5 برابر بلندتر از یک نفر دیگه است و هر دو کاملا نرمال باشن.
باور نکردنیه.
یا مثلا عرضش بین 7 تا 50 میلیمتر بود. این یعنی اصلا چیزی به اسم یک شکل استاندارد وجود خارجی نداره.
این خیلی تکان دهنده است. اینکه چطور چیزی با این همه تنوع طبیعی تو ذهن ما تبدیل به یک ایدئال خیلی خاص شده. این دقیقا ما رو به جنبه روانشناختی ماجرا میرسونه. یکی از منابع شما در مورد اختلالی به اسم خودزشت‌انگاری یا بی‌دیدی صحبت کرده بود. انگار این قطعه گمشده پازله.
دقیقا، ارتباط خیلی محکمی بین این دوتا وجود داره. بی‌دیدی یا بادی دیسمورفیک دیسوردر یک اختلال روانیه که فرد به شکل وسواسگونه روی یک نقص خیلی کوچیک یا حتی خیالی تو ظاهرش تمرکز میکنه.
و این فکر کل زندگیش رو مختل میکنه.
بله، میتونه ساعتها از روزش رو بگیره و باعث استراب و پریشانی شدید بشه. و خب این پریشانی اونها رو به سمت کلینیک های زیبایی میکشونه.
و اینجاست که آمار تکان دهنده میشه.
دقیقاً. یک مطالعه نشون داده بود 18.4% از زنانی که برای لابیاپلاستی مراجعه کرده بودند، معیارهای تشخیص بی‌دی‌دی رو داشتن.
صبر کنید، یعنی از هر 5 نفر تقریباً 1 نفر. این آمار خیلی خیلی بالاییه.
خیلی بالا و این موضوع رو پیچیده میکنه، چون منابع تاکید دارن که جراحی زیبایی معمولاً مشکل این افراد رو حل نمیکنه.
یعنی بعد از عمل هم راضی نیستن؟
ممکنه موقتاً احساس بهتری داشته باشن، ولی مشکل ریشه‌ای سر جاست. ممکنه بعد از عمل باز هم راضی نباشن یا این بار روی یک نقص دیگه تو بدنشون وسواس پیدا کنن.
آها.
برای همین متخصصا به شدت توصیه میکنن که قبل از هر عملی حتما یک غربالگری روانشناختی انجام بشه. باید مطمئن شد که این تصمیم از یک جای سالم میاد، نه از یک اختلال.
و اینجاست که نقش رسانه‌ها پررنگ میشه. منابع شما انگشت اتهام رو به سمت تصاویر غیر واقعی، به خصوص در پورنوگرافی میگیرن.
بله، این یک عامل خیلی بزرگه. چندین منبع به این اشاره می‌کنند که ما تقریباً هیچ تصویر واقعی و متنوعی از اندام تناسلی زنان تو رسانه‌های عمومی یا حتی کتاب‌های درسی آناتومی نمی‌بینیم.
درسته.
در عوض صنعت پورنوگرافی تصاویری رو ارائه میده که اغلب با فتوشاپ دستکاری شدن تا با استانداردهای سانسور یا یک ایدئال زیبایی خاص هماهنگ بشن.
و این یک استاندارد غیر واقعی تو ذهن همه جا میاندازه.
دقیقاً. پس وقتی تنها مرجع تصویری شما چیزی باشه که خودش واقعی نیست، معلومه که درک شما از بدن خودتونم دچار مشکل میشه.
خیلی خوب. پس فرض کنیم یک نفر از تمام این فشارهای روانی و اجتماعی عبور کرده و با آگاهی کامل تصمیم به این عمل گرفته. حالا بیایم سراغ خود فرایند پزشکی. منابع مورد این که چه کسی کاندیدای مناسبی برای این عمله چی میگن؟
در این مورد خیلی شفاف فضیح دادن. کاندیدای ایدئال کسیه که بالای 18 سال سن داره، از نظر جسمی کاملا سالمه، انتظاراتش از نتیجه عمل واقع بینانه است
و مهمتر از همه
این کار رو برای خودش انجام میده، نه به خاطر فشار از طرف شریک زندگی یا دیگران.
در مقابلش چه کسانی نباید این عمل رو انجام بدن؟
چند گروه مشخصاً کاندیدای خوبی نیستن. اول نوجوانان زیر 18 سال، چون بدنشون هنوز در حال رشده.
درسته.
دوم زنان باردار یا شیرده. سوم افراد سیگاری. نیکوتین به شدت روند بهبود زخم رو کند میکنه
و ریسک عفونت رو هم بالا میبره حتما.
دقیقاً. و در آخر کسانی که عفونت فعال دارند یا بیماری های زمینه جدی مثل دیابت کنترل نشده.
پس کلی پیش شرط وجود داره. آمادگی های قبل از عمل چطور؟ به نظر میاد خیلی مهمه.
آمادگی درست نصف موفقیت عمله. همه چیز با یک مشاوره خیلی دقیق و صادقانه با جراح شروع میشه. بعدش یک سری آزمایش مثل آزمایش خون و تست‌های انعقادی لازمه.
و داروهایی که باید قطع بشه.
بله، این خیلی مهمه. قطع کردن داروهای رقیق کننده خون مثل آسپیرین و ایبوپروفن و همچنین مکمل‌هایی مثل اومگا 3 و ویتامین ای حداقل 2 هفته قبل از عمل.
و البته سیگار و الکل که گفتید؟
بله، قطع مصرفشون برای حداقل 2 هفته قبل و بعد از عمل کاملا ضروریه تا بدن بتونه به بهترین شکل خودش رو ترمیم کنه.
منابع به تکنیک‌های مختلف جراحی هم اشاره کرده بودن. به نظر میاد 2 روش از بقیه رایج‌تره.
درسته. اولین و شاید ساده‌ترین روش تکنیک تریم هست. در این روش جراح خیلی ساده لبه‌های اضافی لابیا رو برش میده و بخیه میزنه. سریع و سراراسته.
اما توی یکی از مقاله ها خوندم که این روش یه ایرادی داره. ممکنه ظاهر نهایی خیلی طبیعی به نظر نرسه. درسته؟
دقیقاً. چون با این کار اون چین و چروک ها و رنگ طبیعی لبه لابیا از بین میره و ممکنه یک خط صاف و غیر طبیعی به جا بمونه.
خب پس جایگزینش چیه؟
برای همینه که تکنیک دیگه‌ای به اسم وگ یا گووی هم وجود داره.
این روش چطور کار میکنه؟
در تکنیک وج، جراح به جای بریدن کل لبه، یک قطعه مثلثی شکل از ضخیم‌ترین قسمت لابیا رو بر می‌داره و بعد 2 طرف اون رو به هم می‌دوزه.
آها، پس لبه اصلی حفظ میشه.
دقیقاً. این روش پیچیده‌تره و مهارت بیشتری می‌خواد، اما مزیت بزرگش اینه که لبه‌های طبیعی لابیا بافت و رنگ اصلیشون حفظ میشه و نتیجه معمولا خیلی طبیعی تر به نظر میاد.
و بعد از اینکه عمل تموم شد، دوره نقاهت چقدر طول میکشه؟
معمولا بهبودی کامل بین 2 تا 6 هفته زمان میبره. چند روز اول تورم، کبودی و درد کاملا طبیعیه.
که با مسکن کنترل میشه.
بله، با مسکنهای معمولی و کمپرس سرد. نکته خیلی مهمی که همه منابع روش اتفاق نظر دارن اینه که بیمار باید حداقل برای 4 تا 6 هفته از فعالیت‌های سنگین، ورزش، رابطه جنسی و استفاده از تامپون خودداری کنه
تا به بدن فرصت ترمیم کامل بده.
دقیقاً، تمیز و خوش نگه داشتن ناحیه هم خیلی حیاتیه.
خب تا اینجا همه چیز خوب به نظر میاد، اما هیچ عملی بدون ریسک نیست. منابع در مورد عوارض احتمالی چی میگن؟
عوارض رو میشه به 2 دسته تقسیم کرد. یه سری عوارض کوتاه مدت و نسبتاً شایع هستن، مثل درد، تورم، کبودی.
خونریزی و عفونت چطور؟
خونریزی جزئی و عفونت هم یک ریسکه که البته با مراقبت درست و مصرف آنتیبیوتیک به ندرت اتفاق میفته.
اینها به نظر قابل مدیریت میان. عوارض جدیتر و بلند مدت چطور؟ چیزی هست که آدم باید نگرانش باشه؟
بله، و اینها مهمترن، هرچند نادرتر. یکی از نگرانی ها باقی موندن جای زخم یا اسکار برجسته است. عدم تقارن لابیه ها بعد از عمل هم ممکنه پیش بیاد.
و جدیترین عارضه احتمالی؟
آسیب عصبی.
آسیب عصبی؟ یعنی چه نتیجه‌ای میتونه داشته باشه؟
میتونه منجر به کاهش دائمی حس در اون ناحیه بشه یا برعکس باعث افزایش حساسیت و درد مزمن بشه که خیلی آزاردهنده است.
این خیلی جدیه.
خیلی. برای همینه که همه منابع یک صدا میگن که مهمترین عامل برای کاهش این خطرات انتخاب یک جراح پلاستیک یا متخصص زنان با تجربه و ماهره. کسی که به آناتومی این ناحیه تسلط کامل داشته باشه.
این بحث خطرات پزشکی ما را میرسونه به بحث‌های بزرگتر و پیچیده‌تر. یکی از حساس‌ترین بخش‌های منابع شما جایی بود که این عمل رو با ختنه زنان یا FGM مقایسه می‌کرد. این یک بحث خیلی داغه.
بله، موضوع خیلی حساسیه و منابع سعی کردن دیدگاه‌های مختلف رو بی‌طرفانه مطرح کنن.
خب از یک طرف چه دیدگاهی وجود داره؟
از یک طرف سازمان بهداشت جهانی تعریف خیلی مشخصی از FGM داره. هر عملی که شامل برداشتن جزئی یا کلی اندام تناسلی خارجی زنانه به دلایل غیر پزشکی باشه.
و لابیوپلاستی رو شامل نمیشه؟
خود WHO به صراحت میگه که این اصطلاح معمولاً برای جراحی‌های انتخابی مثل لابیوپلاستی که با رضایت یک فرد بزرگسال انجام میشه به کار نمیره.
پس از نظر نهادهای رسمی یک مرز مشخص وجود داره.
یک مرز رسمی وجود داره، اما بحث اینجا تموم نمیشه. از طرف دیگه بعضی منتقدان و فمینیست‌ها استدلال میکنن که باید عمیق‌تر نگاه کرد.
منظورشون چیه؟
اونها میگن فشارهای فرهنگی و اجتماعی که باعث میشه یک زن عضو سالم بدنش رو تغییر بده، شباهت‌هایی به منطق پشت FGM داره. سوالشون اینه که رضایت در جامعه‌ای که استانداردهای زیبایی غیر واقعی رو به زنان تحمیل میکنه چقدر واقعا آزاده؟
پس بحث بر سر اینه که آیا این انتخاب واقعا یک انتخاب آزاده یا نتیجه فشارهای نادیدنیه؟ یک تضاد جالب بین رضایت فردی و هنجارهای اجتماعی.
دقیقاً. و این فقط بحث نظریه پردازان نیست. حتی نهادهای پزشکی معتبر مثل کالج متخصصان زنان و زایمان آمریکا هم با احتیاط به این موضوع نگاه میکنن.
اونها چی میگن؟
اونها در یک بیانیه رسمی اعلام کردند که خیلی از این عملها توجیه پزشکی ندارن و هنوز داده‌های کافی در مورد ایمنی و اثر بخشی بلند مدتشون در دسترس نیست. این موضع محتاطانه نشون میده که حتی در جامعه پزشکی هم نگرانی‌هایی وجود داره.
خب، ما از انگیزه‌های شخصی شروع کردیم، به جزئیات جراحی رسیدیم و حالا درگیر بحث‌های اخلاقی پیچیده‌ای شدیم. اگه بخوایم همه اینها رو جمع‌بندی کنیم، به چه نتیجه‌ای می‌رسیم؟
به نظر میاد این عمل خیلی فراتر از یک تصمیم زیبایی ساده است.
قطعاً.
این جراحی دقیقاً در نقطه تلاقی پزشکی، روانشناسی، هویت فردی و فشارهای اجتماعی قرار گرفته. اگر بخوایم یک پیام کلیدی از همه این منابع بیرون بکشیم، اینه که هر کسی که به این عمل فکر میکنه باید روی چند تا نکته کلیدی تمرکز کنه.
چه نکاتی؟
اول، تختیق وسواسگونه برای پیدا کردن یک جراح عالی. دوم، صداقت کامل با خودش در مورد انگیزه های واقعیش. و سوم، حد داشتن انتظارات کاملا واقع بینانه از نتیجه.
و به نظر میاد که آگاهی و اطلاعات درست میتونه کل بازی رو عوض کنه.
اوه، 100%. یک آمار در یکی از منابع بود که من رو محکوب کرد. در استرالیا اومدن به زنانی که دنبال این جراحی بودن صرفا اطلاعات علمی دادن.
در مورد چی؟
در مورد تنوع وسیع ظاهر طبیعی لابیاها. بهشون اطمینان دادن که بدنشون کاملا نرماله. و نتیجه؟
چی شد؟
تعداد جراحی‌های لابیاپلاستی که با بودجه عمومی انجام می‌شد 28% کاهش پیدا کرد.
به این عمل احتیاج ندارن.
دقیقاً. این واقعا قدرت آموزش در برابر فشار رسانه‌ها رو نشون میده. نشون میده چقدر از این نارضایتی‌ها ریشه در عدم آگاهی داره، نه در یک مشکل واقعی.
و این ما رو با یک سوال نهایی برای شما تنها میذاره تا بهش فکر کنید. تمام منابعی که بررسی کردیم نشون میدن که درک ما از بدن، از پورنوگرافی گرفته تا کتاب‌های آناتومی، چطور شکل گرفته. این یک سوال عمیق رو به وجود میاره.
اگر فرهنگ تصویری ما در فیلم‌ها، در آموزش، در هنر، در به تصویر کشیدن بدن انسان واقعی‌تر و متنوع‌تر بود، تعریف ما از نرمال چه تغییری می‌کرد؟ و در نتیجه آیا اصلاً تمایل ما به انجام عمل‌هایی مثل این به همین شکل باقی می‌موند؟